الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات است. همان گونه که استهزار دارید دیشب گفتیم به نمن شیعتهی لابراهیم، خداوند بعد از تجلیل و تمجید بسیار والا از شخصیت نوح نبی، آنگاه سخن از بزرگ دیگری میگوید. به نمن شیعتهی لابراهیم، توضیح داده شد که کلمه شیعه در اینجا مطرح میشود از زیباترین و جامعترین واژگان کلمات است. و گفتیم شیعه به اون پیروی میگویم که تقویت کننده فکر و اعتقاد و خطیست که در اون مسیر حرکت میکنه. هر کسی که راهبر خود را و جلودار خود را و حاوی فکری خویش را در نظریات و تفکرات و عمل تقویت میکند و تشدید میکند به چنین کسی شیعه میگویم و این عمل تشیع است. به ابراهیم چنین کسی است نسبت به جناب نوح، به این معنا که ابراهیم به تمام وجود در خدمت تقویت فکر و مکتب است، کسی است که نوح را و فکر نوح را و اندیشه نوح را تقویت میکند. و خب مناسبت داشت که در این جهت خدمت عزیزان در تصمیم و نامگذاری شیعیان نیز مطالبی رو بازگو کردیم که گذشت و پرونده اون رو دیشب بست. خان فرمود از جا ربه و به قلب سلیم. خصوصیتی که ابراهیم دارد چیست؟ چطور شده است که ابراهیم شیعه است و تقویت کننده است؟ اون ویژگی عمده‌ای که ابراهیم دارد این است که از جا ربه و به قلب سلیم. ابراهیم از جا ربه به درگاه و به آستان خداوند پروردگار خویش پا می‌گذارد و پا گذارده است و حال این که دارای قلب سلیم بوده است. نکته امتیاز جناب ابراهیم رو خداوند سبحان در اینجا در یک کلمه کوتاه مطرح میکنه و اون داشتن و ویژگی قلب سلیم است که ابراهیم چنین امتیازی را دارد. اشاره کردیم کلمه قلب در قرآن کریم علاوه قاعده در عمده موارد به معنای جان و روح و نفس ناطقه آدمی است. قبه در راکه و روح و جان آدمی رو خداوند سبحان در قرآن قلب می نامد. به لحاظ اون انفعالات و اون زیر و بمهایی که در روح و در جان انسان وجود دارد که گفت پیغمبر که دل همچون پر است در بیابانها و اسیر سرسر است، چون روح و جان انسان زیر و بم دارد، تقلب دارد، بالا و پایین دارد، زیر و می شود، لذا به جان آدمی قلب گفته می شود در فرهنگ قرآن. اونجا ها فرمود به قلب سلیم. ابراهیم قلب سلیم دارد. کلمه سلیم هم توجه دارید که بر وزن فعیل است، ریشه اون سلامت است. کلمه سلیم بر وزن فعیل مبالغه دارد، شدت رو میرساند، یعنی اون کسی که قلب او از سالم یه چیزی فراتر است، بالاتر از سلامت و سالم بودن است. قلب او، او دارای قلبی است که به تمام وجود و به تمام ابعاد و معنا اینجا سلیم است، سلامت دارد، به روز از هر آفت و مشکل است. حال اینجا نیاز به این است که خدمت عزیزان این قلب سلیم رو معنا کنیم. یه قدر ببینیم مراد از جان و قلب سلیم که خداوند بزرگترین امتیاز دارین شما هست در این فراز و در این کلام از سخنکیش چیست و مراد سلامت از چیست؟ چه چیزیست که ابراهیم از اون بدور است و خداوند قلب او را سالم می نامد؟ این یه بحث تفسیری دارد، یه بحث های اخلاقی و عرفانی هم دارد که اجمالی از مطلب رو محضران بارک عزیزان مرور خواهیم کرد. اولین نقطه که وجود دارد، جناب ابراهیم این شخصیت بزرگوار در منطقه زندگی می کند که بت پرستی و شرک آفت اولیه منطقه جغرافیایی ابراهیم جهان امروز اون روز ابراهیمی است. یعنی از جنوب بین النهرین که کلدانیان تمدن خودشون رو شروع کردن و پایتخت اون بابل است، تا شمال بین النهرین که آشوریان تمدن دارند و پایتخت اونها موسل می باشد در جغرافیایی امروز عراق، این محدوده است که تحت پوشش مکتب بت و بت پرستی است بدون هیچ تأمل تاریخی. یعنی اون طاغوت بزرگ بود، ساز بود، تراش بود، پرورد که در سرزمین بابل حکومت و اقتدار دارد، میدانید نام اون نمرود است که ابراهیم با چنین انسان لجوجه سرکشی در می افتد و پنجه در گریبان می کند. کل این منطقه بود پرستی گرفته است. ابراهیم زادگاهی بزرگ مرد شهریست به نام اور. اور یه قدری شمال بصره امروز است در جغرافیای ما و زادگاه ابراهیم اینجاست. این بزرگ مرد در این منطقه جغرافیایی به دنیا آمده است و کار خودش و رسالت خودش رو شروع می کند و قدم بر می دارد در میدان بس سنگین و عظیم. اولین چیزی که جان و روح و قلب ابراهیم از این چیز سالم است شرک است. ابراهیم در وجودش جز توحید نیست. او جانی و قلبی سالم از شرک دارد. تمام وجود ابراهیم رو توحید گرفته است. به تمام معنا این مرد قهرمان میدان و پهلوان میدان توحید است. قویش در میدان توحید است. هیچ شاعر شرکی در هیچ کجایی از وجود ابراهیم دیده نمی شود. این معنای مشترکی است که اول از کلمه قلب سلیم به ذهن ما می آید. اون انسان و اون دل و جانی که به تمام معنا پذیرش توحید خداوند سرده است. بل هیچ شرکی در این جان به وجود نیامده است. این به معنای سلامت واقعی رسیده است. سلامتی از این بالاتر نیست عزیزم. اما ظاهرا معنا به اینجا ختم نمی شود. ما به معنای بالاتر و فراتر یعنی اون که عرض کردم در اینجا داریم که این نکته اخلاقی و عرفانی است که قابل تأمل است. ریشه این مطلب که عرض میکنم از زبان خود معصومین علیه السلام است. هنگامی که از امام علی سوال میشود که قلب سلیم چیست، امام میفرماید قلبیست، اون جانیست، اون کسیست یعلم الله و لیس فیه شیء سوا. قلب سلیم اون دلیست که در اون جز خدا یافت نمیشود. قلب سلیم اون جانیست که تعلقات در اون تعلقات یکسویست. حالا این کلام امیرالمومنین علیه السلام است. یه قدر این کلام رو باز کنیم خدمت عزیزان. ببین به طور کلی ما خودمون رو عرض میکنیم، در زندگی الگوهایی داریم و وابستگی هایی داریم که عقلانی هم می نماید، یعنی اینها مذمتی هم ندارد، توبیخ هم به اون نمی شود. اینها وابستگی هاییست که در زندگی مادی ما داریم و به اون عادت داریم و در اون خو کرده ایم و بخش از زندگی ما را همین وابستگی ها و الگوه های ما تشکیل می دهد. در صدر این الگوه ها الگوه ایست که بین انسان و جهان پیرامون خودش از جهت مادی الگوه ایجاد می شود که انسان یه وابستگی به همین زیبایی ها و همین اموال و همین جهان پیرامون دارد. احساس می کند که این شهر رو دوست می دارد، این خانه رو می خواهد، این فرش رو دوست می دارد، به این لباس الگه دارد. احساس می کند که به این تجارتخانه، به این دفتر، به این دستک، به این مقام. همین مسائل مادی و تحت عنوان کلمه مال اگر تمام اینها رو وارد کنیم، ذهنتون فقط به درهم و دینار نیاید، به دلار و به اسکناس نیاید. این وابستگی و عمقه انسان به مال به این معنا اول چیزیست که ما همه داریم و احساس میکنیم که توجیه شرعی و عقلانی هم پاش داریم. در روایات ما عزیزان اینو داریم که من قتل دون مالهی فهو شهید. اگر کسی در دفاع و حراست از مالش جان میدهد اجر شهید دارد. یعنی سارق حمله کرده است، مال مال سنگین مال شماست، شما در دفاع از مالتون دست به گریبان میشید، کشته میشید، یعنی درگیری شما اجر شهید دارید. من قتل دون مالهی فهو شهیدون و من قتل دون اهلهی فهو شهیدون. اگر کسی در دفاع از ناموس خودش کشته میشود شهید است. اینو ما داریم در مطور روایی. خب این یه وابستگی است که این صدقه و رنگ شرعی رو هم بر اون میزنیم و رنگ عقلانیت هم بر اون میزنیم که زندگی انسان با مال میچرخد و ما هم وابستگی به مال داریم. در کنار این وابستگی علقه دومی وجود دارد که علقه ما به فرزندان ماست، علقه پدران ما به ماست، علقه ما به فرزندان ما. به هر حال احساس میکنیم که بین ما و بین عزیزانمون و نور چشمهای ما به همین برم درد میکنم قررتون اینهای ما چه وجود دارد؟ رابطه جزء و کلی وجود دارد. اینها رو جزء وجود خودمون میدانیم، اولادنا اکبادنا میگوییم، اینها رو پارهای جگر خودمون میدانیم، اینها رو جگر گوشه خودمون خطاب میکنیم، همون میشه بزعه. اینها بزعه ما هستن، پاره تن ما هستن به تعبیر عامیانه مطلب. و یه وابستگی به این فرزندانمون داریم به گونه ای که اینها سرشون درد میگیرد ما افسرده. اینها مینشینن ما نگرانیم، دیر میان دارن در ایستادیم نگاه میکنیم، تلفن دیر میکنن میگیم چه شده است. یه وابستگی های این چنینی ما به فرزندانمون و والدینمون به ما دارن، اینها طبیعی است و مشخص است. در کنار اینها به هر حال یه الگوی دیگر هم ما داریم که این الگو را از درون خودمون بهتر میتونیم بکاویم و پیداش کنیم. به این الگویی است که به خودمون داریم، گذشته از این که به مال و به فرزند الگو و تعلق داریم، اصلا یه تعلق اساسی تر به خودمون داریم. کدام انسان است که به خودش وابسته نباشد؟ کدام انسان است که خودخواه نباشد و خودجو و خودکام نباشد؟ تمام ما این حالت رو داریم، به احساس میکنیم که باید خودمون رو بخوانیم. بذار اگر مختصر در یه مقدار میگیم از صبح که از خواب بلند شدم نمیدارم چرا مقدار سرم گیج میرود، لذا همین به که روز بعد روز یه وقتی بگیرم برم طبیب خودم یه نشانی بدم، احساس میکنم که میتونم یخ شده، احساس میکنم مقدار فشارم افت پیدا کرده است. به مختصر این که به آینه نگاه میکنید کمی رنگ ما امروز زرد شده است، این باید علت درونی داشته باشد، نمیشه به سادگی از کنار این گذشت. از جهت ظاهری و مادی فرصت میکنید بدن خودتون حفظ کنید و خیلی از چیزها رو خودتون میخواید، خیلی از تفاوت ها رو خودتون میخواید. این خودخواهی و علقه نیست به نفسانیت خودمون که ما در وجود خودمون یافتیم و داریم و توجیه هم دارد و پسندیده هم هست. مجموعه این سه مسئله ای که از کردم عزیزان، اینها چیزهایی است که در جان و در روح ماست، اینها وابستگی درونی ما رو تشکیل میده. و مجردا هم اگر اینها رو بررسی کنیم خیلی همینطور که عرض کردم توجیه دارد، منطقی است، پذیرفته شده است. اما هنگامی که ما در میدان تشیع قرار میگیریم به معنای عام کلمه، یعنی ما وقتی در وادی و در میدان مسیر و مکتب فکری خودمون قرار گرفتیم، هنگامی که بنا شد ما راهبری را و امامی را و جلوداری را تربیت کنیم، یعنی شیعه باشیم، زمانی که بنا شد ما تربیت کننده فکر و مکتب باشیم، اولین چیزی که ما با اون درگیر می شویم در راه این تربیت همین سه مسئله است. یعنی وقتی که ما می خواهیم تربیت کننده یه خط فکری و یه مرام باشیم و یه مکتب باشیم، اولین دل مشغولی ما فرزندان ماست، اولین دل مشغولی ما اموال ماست، دل مشغولی ما جان ماست. آیا بطنه به ما میخورد یا نمیخورد؟ سالم میمانیم در این میدان؟ یه عقل جزئی آیا تجارت پیشگی رو پیش میگیرد و بررسی میکند تو اگر دنبال فلانی رو گرفتی باید به سلامت میمانی، سری به سلامت میبری یا نه، یا همسر تو برحال لباس سیاه تو میپوشد و بیوه تو میشود؟ آیا اگر تو دنبال فلانی رو گرفتی و حرکت کردی در این خطه در کانا رو قرار گرفتی، آیا اموال چه میشه؟ آیا فرزندان چه میشهد؟ ما میاییم و وقتی میاییم تو این مسیر قرار میگیریم درگیر با این تعلقات میشیم. اگر کسی بتواند در چنین صحنه این تعلقاتی که طبیعی است، ضروری زندگی است و لازم است، در میدان تقویت، خب من بحث رو به گونه این مطرح کردم که در ذهن عزیزان ریشه مطلب روشن باشد، در میدان تقویت اگر انسان اون بزنگاه عمل که میرسد بتواند از نفس از مال و از فرزند مجرد گردد، آنگاه این انسان تشیع دارد. این میشه شیعه. اون کسی که از این القاها و دلمشغولی های ظاهری و مادی به تمامت براحتی و سبکبالی بگذرد، این خیلی مقام مهم نیست. به لحاظ اون که عزیزان اینها رو شوخی نگیرید، اصلا این وابستگی ها و این تعلق هاست که خیلی از انسان ها و عمده از انسان ها رو در طول تاریخ زمینگیرشون کرده است. مگر غیر از این است که زنجی وقتی در پاس ما میمانیم نمیتونیم حرکت کنیم؟ مگر غیر از این است که پرواز در فضاهای بلند نیاز به بال گشوده دارد؟ وقتی پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه راها چه بسته مردی که پرش بریده باشد؟ وقتی که ما پر پرواز نداریم، وقتی که ما پرمون رو بستیم، در کدام فضا میخواییم پرواز کنیم؟ انسانی که بال ندارد، بالش بریده است. انسانی که تعلق و زنجیر بسته این پرواز را، ما چگونه میتوانیم در فضای بیکران پرواز کنیم؟ در فضای بلند و لایتنابی پرواز کردن بال قوی میخواهد، و بال اگر بسته باشه انسان نمیتونه پرواز کنه و تعلق انسان رو میبندد عزیزان و زمینگیر میکند. من نمیخواهم پیش از این شما را آزار بدهم و یه دوسته میترز میکنم و کفایت رو به امین میکنم. شما خود تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خیلی زیبا این مثال رو پیاده میکنند. البته اینها توجیه باشد، یعنی ما نیازمند به این جهانی، نیازمند به این خانه هستیم، نیازمند به این جامعه هستیم، نیازمند به ریاستیم، نیازمند به صدارتیم، نیازمند به وزارتیم، ما حاجت به فرزند داریم، ما حاجت به همسر داریم، مدیریت به زندگی اجتماعی ما چیزی جز این ها نیست. اما بحث در تعلق و عدم تعلق است. هنگامی که مسیر انتخاب پیش میآید کدام را مقدم میداریم؟ فقط بحث درگیری در همینه که هنگامی که رسید به مقامی که میخوای انتخاب کنی و تقویت کنی، کدام رو تقویت میکنی؟ این تعلقها را تقویت میکنی یا بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند بزر. بس در اینجاست که اینجا که میخوای انتخاب کنی، کدام را انتخاب میکنی؟ آیا کدام بند رو پاره میکنی و کدام زنجیر رو استوارتر و محکمتر میکنی؟ و این خیلی بحث مهم نیست، و این خیلی بحث مهم نیست عزیزان. چه انسانهای عظیمی در طول تاریخ که تو این بندها دست و پا زدند، و به تعبیر قرآن عجیب تعبیر میکنه بس باری تابا و تبا علیه نبا الذی آتینا و من آیاتنا فانسلخ منها. کسی که آتینا و من آیاتنا، آیاتی هم داشته است، اما از اینها انسلاخ کرد. چرا؟ رو برگردان. چرا؟ چون اخلده براکن نهو اخلده الال عرض. وقتی انسان زنجیر به پاش بسته میشه، به زمین بسته میشود یا به چیزهای دیگر زنجیر میشه، نمیتواند عزیز من بدود، نمیتواند پر بگیرد. ببینید خیلی زیبا مثال رو پیاده میکنم. میگه که شما نگاه کنید، اول بهار در فصل اردیبهشت ماه بعض از میوه ها رو دریده است. شما نگاه میکنید که میبینید که این میوه های کال دریده است. گاهی این عزیزانمون به باغ میروند و این بچه ها حراسشون میکنند که از این میوه های کال از درخت میکنند بچینند. اینا یه لگدی در این شاخ میکوبند، یه لگدی به این درخت میزنند، میبینند چیزی نیفتاد. چرا نیفتاد؟ چون این میوه ها الان کاملا چسبیده است به این درخت. باید این عزیز پار برای درخت بگذارد، یه چند شاخ بشکند، برگ بریزد، برد از اون بالا مشتی بدرد، یه چند تا از این میوه های کال رو با زور و با ضرب از این درخت جدا کند و بکند اگر میخواد بخورد، و الا نمیتواند، بالا گرد دادن نمیفته. بسیار علت این که اینها الان چسبیدن به این درخت چیست؟ علت اینه که این میوه ها کالن، این میوه ها نپختن. وقتی که میوه نپخته باشد به درخت کاملا میچسبد، کاملا علقه به درخت دارد. به تدریج که می آید آفتاب و خرداد ماه، وقتی که آفتاب بر این میوه ها می تابد، حرارت لازم رو می بیند، پختگی کم کم در جان این میوه نفوذ پیدا می کند. این میوه داره رو پختگی می آید، از کال بودن و از خام بودن در می آید. وقتی 50% می رسد، یه لگد محکم که بزنید 5 تا 10 تا می افتد. میگذرد زمان میرسد به زنانی که اعصاب تیرماه میآید، اعصاب شدت پیدا میکند، بعد پختگی در حدی میرسد که نیاز نیست شدت بزنید. یه نسیمی و بادی هم که میوزد این میوه ها از درخت میفتند خود به خود. اگر بادم نوزد بالاخره میفتند و جدا میشن، خیلی به سهولت جدا میشوند، بسیار به سهولت جدا میشوند. هیچ معونه و زحمتی برای جدا کردن این میوه ها نیست. چرا؟ چون اینها پخته شدن. وقتی که پخته شدن دیگه این علقه‌ها و زنجیرها وجود ندارد. این جهان همچون درخت است ای کرام، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما به او چون میوه‌های نیم خام، ما به او چون میوه‌های نیم خام. سخت گیرد میوه‌ها بر شاخ را، سخت گیرد میوه‌ها بر شاخ را، زان که در خامی نزیبد کاخ را. وقتی که میوه خامه که نمیذارن تو تبر، نمیذارن که توی کیسه برن دور خانه بذارن مقابل میهمان. زن که در خامی نزیبد کاه را، چون که پخته گشت و شیرین لبگزان، میوه شیرین شد و آماده شد که بذاری لبگز باشد، چون که پخته گشت و شیرین لبگزان، سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن. دیگه بعد این میوه شاخه را محکم نمیگیرد، بعد اون جان مطلب و اون ریشه قضیه در این بیت آخر است. سختگیری و این سختگیری این چی؟ یعنی به چیزی تعلق، نه اون سختگیری که میگیم آقا فلانی آدم متأثر، نه این نیست. گاهی این بیت خیلی اشتباه به کار برده شده است در مواردی. مثنوی اصلا مرادش این نیست. دنبال همینه که عرض کردم، سختگیری و تعصب خامی است. اینی که انسان سخت به چیزی بچسبه، سخت به چسبت که جان میکنم و نمیکنم دل، سخت گیری و تعصب هم مقابل عصبیت میاد. یعنی چی؟ یعنی پیوند در روی زدن. سخت گیری و تعصب کار خوناشامی هست. تا زمانی که جنینوار زندگی میکنید خون بخورید، مثل اون جنین که تو بس مادر خون میخورد، وقتی از عالم جنینی دست برداشتیم و میرون، بعد چی میشه؟ خون تبدیل میشه برای به شیر. از فتام خون غذای شیر، از فتام شیر لغمه گیر شد. شیر خواب و مادر وقتی گذاردی بکنم، حال نوبت رو میریشد که قضای متنون رنگی و پخته رو چکن بکنید. اگر یه پله بالاتر وقتی که کارت به جای دیگری میرسد، که از فتام لغمه لغمه میشدید، طالب مشروب پنها میشدید. مراد این است، سرگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. این علقه ها و تعلق هاست که موجب می شود انسان شیعه نباشد. می تونید خودتون رو آزمون کنید، ببینید چقدر می توانید از این علقه ها و تعلق ها ره برون آورید و در زمان مناسب می توانید این علقه ها را بکسرید و از اون بدرانید. هر مقداری که مرد این میدانی، هر مقداری که پهلوان این میدانی بدانید، همون مقدار پای محکم در تشیع دارید. هر مقداری که متاسفانه نمیتوانیم به سهولت دست برداریم از خیلی از چیزها، هنگامی که انتخاب بدتر پیش میاد، متاسفانه در اونجا ما جز اون کسانی هستیم که سخت گیری و تعصب خامی است. بدونید هنوز تو درخت زندگی شما کارید، هنوز کاریم و بر این درخت میوه پخته‌ای نشده ایم و برحال ورزیدگی لازم رو در میدان زندگی هنوز پیدا نکردیم که باید در این میدان کوشا باشه. جناب ابراهیم کسی است که از جا و رب به او به قلب سلیم، قلب سلیم اون دلی است که از تمام این آفات آهات به در آمده است. این تعلقات دست پاگیرش نشده است. آزاد آزاد زیر بار اندرختان که تعلق آورند، ای خوشا سمت که از باران آزاد آمد. این ابراهیم کسی است که قلب سلیم دارد. قبل از اینکه ادامه کار ابراهیم رو بدم یه جمله هم عرض کنم، اینم نکته زیبایی دارد. نوعاً در احادیث و فرمایشات ذوات مقدسه عهدی که اسمت به طهارت محمد معاف مشابه این تعابیر خیلی زیاد داریم. فرصت نیست خدمت عزیزان مرور کنم بعد از اینها رو. اینها رو در جلد 67 بهار بسیار زیبا جمع کرده است در کیفیت قلب و فساد قلب. خیلی بحثای زیبایی است. امام علی علیه السلام در جایی می فهمن نعمتهای خدا رو میگن که بدم از بزرگترین نعمتهای خداوند اینه که دست انسان باز باشد. خود قناع اگر به جا باشد نعمت خوبی است. بعد ما می فهمن اما اکبر و اعظم از نعمت قناع و اعظم منح بالاتر از این نعمت صحت البدن. این که انسان بدن استابل دنیا رو شما بدن، شما صاحب میلیاردها سرمایه باشید، اما وقتی که توان استفاده ندارید، وقتی که درد رو نمیتونید بنشینید، یه جا میخواد توی مجلس بنشینید اصلا نمیتونید، میخواد با دوستان بنشینید حال ندارید، دلم گرفته به عندی که میل باغ ندارد، یه چیزی میاد میگه تمام متاسفانه شش دلیل من کردن ما را خدا حافظی شو بخیر کنن. میگه فقط ما کارمون دیدن این مواد غذاییست. یه زمانی بعد از این عزیزان که خب برها بعد از اصطلاحات میگفتن الله هرچی ترک است و هرچی شور است ما هرچی شیرین است و نمکی است مال شما، درست هم میگفتن ننک نمیخوریم بخاطر اینکه کلسترولمون دچار مشکل میشود، غم نمیخوریم به لحاظ اینکه دیابتمون دچار مشکل میشود، پس هم ترک و شور رو بدید ما بخوریم ملی شما بخوریم تو خانه، میگفتن خب این حرف درست ایستگاه میبینید اینچنین میشود، غنا در هر سطحی باشد، سرمایه در سر هر سطحی باشد، خب پول که میشه کسی صحت بدن داد که کار درست میکنن. امام فرمودن بالاتر، امیرالمومنین فرمودن بالاتر از قناع مالی صحت بدنی است. این تن سالم است که این تن درستی است که میتواند لذت‌های ساده را هم در کام انسان خیلی بزرگ کند و خیلی شیرین کند. امام فرمود اما اعظم و بالاتر از صحت جسم صحت جان و قلب است. صحت جان و قلب است. اگر تن سالم باشد اما عقل درست کار نکند، اگر تن سالم باشد اما انسان روح بیدار و زنده نداشته باشد، این تن سالم کار دست انسان میدهد، آدمی رو میکشد به میدانهای این شهوت بیدار، این شهوت بیدار و قلب خفته و جان و نفس عاقله خفته در وجود انسان. اگر یه چنین معامله و معادله پیش بیاد مسلم این انسان به هلاکت میرسد. نیرو فراوان مهار ندارد، آب وقتی که از جوب بیرون زد چه میکنه؟ تخریب میکنه دیگه، میزنه خرابی بار میآورد. نقطه مقابلش رو امام فرمودن، فرمودن از دشوانی هایی که انسان در زندگی ابتلاء امام دارد و من الابتلاء الفاقه، این که انسان حاجت داشته باشد، خود حاجت یه ابتلاییست، حالا انواع و اقسام حاجت، نیازمندی، خود فاقه ابتلاء. فرمودن به اشد من الفاقه و شدیدتر از فاقه سقم الجسم، مرض البدن، بیماری جسم هست. انسان دستش خالی باشه و متن سالم باشه، باز میتونه تلیکان ها رو انجام بدهد، باز میتونه فکر و شکار بیندازد، بدنش شکار بیندازد، تلاش کند، بدود، کوشش کند و به هر حال همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. این چیزها رویه میده به انسان، به انسان به تلاش میاد وقتی تمامش داشته باشد. امام فرمودن و اما بدتر از شدیدتر و اشد بلاءً از ابتلا و اعتلا جسم مرض القلب، بیماری دل است. اینو کارش نمیشه کرد، عاشقی پیداست از ظاهری دل نیست بیماری، چو بیماری دل. اگر دل بیمار شد این دل بیمار رو الهی قلبی معیوب، قلب معیوب رو باید چیکارش کرد؟ نفس معیوب رو باید چیکارش کرد؟ وقتی دل مریض شد این دل مریض فی قلوبهم مرض، قرآن در حق منافق میگوید فی قلوبهم مرض، در حق متکبر میگوید فی قلوبهم مرض، در حق مرائی و مزور و ریاکار اون کسی که در پوستین خلق میفتد قرآن میگه فی قلوبهم مرض، اونا دلشون مریض است. این مرض ها و این امراض قلبی نمیشه رفت پیش فلان آقای فلان و در حالی نسخه بدهد چیزی بدهد که شما بتوانید به یه دومه این مدارا کنید و مدارا کنید، اون راه دیگری دارد الان چه دیگری میتربد. امام فرمود بالاترین بدبختی ها بدبختی مرض قلب است و عالیترین نعمت ها صحت قلب است. صحت قلب را مرز کردید، قلب سلیم اون قلبیست که اون روش اون کمال در این قلب اون کمال ایجاد شده است که انسان آزادی را حس می کند. این علقه ها و زنجیرها پایبست به وجود انسان نمی کند. ابراهیم یک کسی است که این رو کاملا نشان داده است. از جا و رب بهو به قلب سلیم، از قدیم علقه ای که انسان دارد به مال است. ابراهیم کسی است که وقتی دستش در مال وسعت پیدا می کند مال بهو لزیفان، هیچ مزاوله ای در این باب ندارد. شنیدید این رو در خصوصیات هست ابراهیم که اگر نمی یافت کسی به چار سوخ می آمد، فریاد می آمد، بانگ می زد، ایوه الناس بیایید من در خدمت شما هستم، این خانه من خانه رهگم کردگان است، این خامه من خامه گرسنگان است، هر کسی که حاجتی دارد بر ابراهیم بیاورد که ابراهیم میهمان میپذیرد و میزبان بندگان خدا میشود. یک چنین انسانی که با این رویه زندگی میکند اون خیلی مهم است. چرا؟ چون ریشه کار رو میدن و تعلق ندارد. امیر علیه السلام، امیر المومنین اون سالهایی که عزیزان خانه نشین شد، علی نه است که به خانه بنشیند و کنج خانه چیز کند، نه، امیر المومنین کار رو پیش گرفت. نگاه کنید بسانید سالهای فراش اقتصادی امیر المومنین، اون سالهایی که از صحنه سیاست عزیز کردن، امام رفت تو میدان تولید، امیر المومنین رفت تولید رو پیش گرفت، کشت و کار رو پیش گرفت، تجارت رو پیش گرفت، تجارت به معنای کشاورزی رو پیش گرفت و اون تولید رو به معنای واقعی کلمه امام پیش گرفت. عزیزانی که مشرف شدن در همین منطقه مسجد شجره در مدینه منوره که مشرف میشید، کل اون منطقه منطقه است که اسمون آبار و علیه نتابله داره. شاید دیده باشید آبار، آبار همین الان آبار و علیه، آبار جمع بئره، یعنی شاههای علی، شاههایی که به دست تمامند امیر المؤمنین ریشه اون قنواتی که علی حفر کرد، نخلستانهایی که علی آباد کرد. این آبهایی که بنده دارم سال 6 دیگم البته نمیدارم بعد از اون، این آبهایی که در اتوبوس میادن در بین مسیرها به زاورم به حجاج، روی این آبها دقیقا آبار علیه، مارک آبار علیه بود، این آبار علیه بود. امیر المومنین در این سالها کار رو به تولید بذارم، رفت دنبال کار و خب این کارها که انجام میشد، این مزارع و این نخلستانها و این قنوات که حفر میشد، یه دونه از این ها تو ملت علی ابن ابی طالب باقی نماند وقتی که علی به خلافت رسید. چون یه دونش باقی نماند. یه زمان یک کسی خبر داده که از کسانی که برای امیرالمومنین توی این مزارع کار کرد، آقا فلانجا عجب میوه‌ای داده است، زهر تخم برخواست، حتی خرما داده است، که چه مقدار و چه محصولی دارد انسان. امیرالمومنین خندیدن بهش، گفتن خب خبر خوبی داری، بشر الوارث، بشر الوارث، ایمان خودش نیست علی، ایمان دیگران هست، فرمود بشارت بده به وارثا، بشر الوارث. بزرگانی چون علی ابن ابی طالب میدارن که نهایتش بشر الوارثه، بزرگانی چون ابراهیم میدارن نهایتش بشر الوارثه. لذا فکرشون اینه که این که دستر میرسن کاری بکن قبل از آن که سر نیاید هیچ کار. فکرشون و منطقشون اینه که خودشون در مولا خودشون مبسوط و یدن، اختیار دارن، میتوانن قبض و بستی بکنن، تصرفی بکنن. وصیتی نویسد یک مسلمان که من سلس مالم رو دادم در راه خدا که وصی محترم چنین رو چنان کنم. اگر یک درهم، یک گرم از سلس مال بیشتر باشه این وصیت، تمام برسه حق به تو دارن، هیچ ممضا نیست، نشرح هم نقامه. این آقا جون کنده در خودشون کنده است، کل حقی که در مالش داره بعد از مرد یک سومه، بیش از یک سوم حق نداره، یک سوم، دو سوم اصلا مال خودش نبوده که تحصیل کرده، بخاطر نکن حال که جمع کرده مال خودش نیست، مال دیگران است که چشم انتظار کشیدن که برحال اسرائیل بیاید مثلا فرض فرمون و این هم چشم انتظار بودن دیگه در این حال، یک سوم مال خودش. حالا صحبت اون یک سومه، وقتی این یک سوم رو میخوام پیاده کنم، خدا میداند من به لحاظ این که خب عزیزان و مؤمنان توجهی در بعض از جهات دارن، در درگیر این قضایا زیاد بودن و موضوعات این چنینی ماجرا رو بسیار دیدن، مؤمنین بسیار دیدن که تو پیاده کردن یه وصیت یک سوم و ثلث چقدر کل کل شده، چقدر چانه زده شده با این وصی اون وصی، این وارث اون وارث اون وارث، سرکار خانم بگونه، سبیه خانم ها به جوری دیگر، آغازاده های ازام بگونه دیگر، هر کدام یه انقلتقیلی، یه جیلی، یه بحثی تو مسائل جزئی این اجرای یک سوم وصیت پیش آورده که گاه جوری میکشه که امثال بندی خسته میشن میگن آقا بل کن ما نیستی وزن داریم ما چون هر کام رو خودتون بکنیم، بیاد پدرتون هستی، بیاد مادرتون هستی، بسم الله وصیتش عمل کنید، نمیخواد این گردن های زخیم و ستر به شما بردار جامعه پاسخگو خواهد، کار خدا میداند گاه به اینجا میکشن. خب امثال امیر المومنین علی ابن ابی طالب میدانن تدرشون اینه که بشر الوارث، بزر خیلی به صورت همه میکن. جناب ابراهیم در میدان دوم که الغه به فرزند از شب اون به فردا شب خواهیم گفت، یا پس فردا شب خواهیم گفت انشاءالله، میرسیم به اونجا که با فرزند در حال سعی است، با فرزند مشغول گام زده است، اونجا حدیث نفس دیشبش میگوید وحی الهی دیشب میگوید بسرم من در خواب دیدم دیشب که معمولیت یافتم گردن تو بزن. عجب مطلبی رو میگوید یه مرتبه این پدر، عجب دلی دارد که این پدر این تو به فرزندش میگوید. اون فرزند عجب دلی دارد که مجرد این که میشنود سریع تسلیم پدر یا عادت افعال ما تو اومد، اصلا این قلقلی نداریم ما با تو، افعال ما تو اومد. شاید میشون شاید در روی خود این سوره خواهیم گفت. قلقه فرزندی هم وقتی پیش میاد که ابراهیم افقه شد کار دو بردار چشم، یعنی اونچنان که هیچ قلقهی با اسماعیلی که سالیان سال در انتظار قدوم این نازدانه بوده است و خدای تک فرزند از دور این چهنی بهش داده اصلا فکر مثال نیست. مقام سوم، وقتی که بحث عرضه به نفس پیش میاد، خب به کار تعال است که اون جان ابراهیم است که برون آتش افکنده می شود. اصلا می دانید تعذیب با آتش و کشتن با آتش در مجازات اسلامی نداریم ما. لا یعذب بالنار الا رب النار. اصلا فقط یه مورد مجازات در اسلام هست، اونم به خاطر شناعت و به خاطر قباحت بسیار زیادی که این عمل منحوس دارد که بر زبان جاری نمی کنند. اونجا بعد از اعدام جنازه رو یحتمل که بعضی ها اجازه آتش زدن دادن، عرضی ندارم. اما اصلا به طور کلی سوختن با آتش و این مسائل وجود نداره در مجازات اسلامی، به طور کلی در شدت. حال این خلیل الرحمن رو گرفتن دارن با صد درون آتش میافکنن، درون منجنه گذاشتن درون آتش میافکنن. این وابستگی جان تا اونجا رفته است که ما دست بر نمیداریم. جناب نمرود هر کار میتوانی بکنه، آتش آتش میسوزانی رو بسوزانی، مگر میشه ما در کار داریم اخوان میسوزانی بسوزانی؟ با یک کلمه مرتب رو تمام میکنم، علم و بحالی کفا ان مقالی. چی بگم من؟ علم و بحالی کفا ان مقالی. ابراهیم میخواهید رو آتش بردی یا نه؟ آنچه خواهد لایق من آن کنم، خواه ویران خواه آبادان کنم. من چی بگم که برم یا نرم؟ خدای من جبرئیل میدانه اگر خواست من رو میبرد اگر خواست نمیبرد. من به تمام وجود آمادگی این دارم که در سر این عشق جان بسپارم، وجود خود بدهم، آمادگی کامل دارم. یعنی الگوها یه چی بند از دیگری میبینید، همه وقتی میرسد به مقام انتخاب تحت شعاع است. این میشه شیعه. از جا عرب به هوهن من شیعتی دیل ابراهیم، از جا عرب به هوه قلب سلیم، این میشه قلب سلیم. حال این انسان وارسته دارای قلب سلیم، خداوند گزارش مختصری از بعض از عملکردهای تربیتی و توحیدی او مطرح میکند. یه انسانی که الگوی کامل عملکردش میتواند برای تمام ادوار و زمان الگوی مناسب و کامل باشد. از قال لعبیه و قومهی مازات عبدون. پیغمبر یاد آورد هنگامی که ابراهیم گفت از قال لعبیه و قومه، گفت به عب خود و قوم خود مازات عبدون. خداوند سبحان اینجا شروع کار ابراهیم رو اینطور آغاز میکنه که ابراهیم به عب خود و قوم خود میگوید. این نقطه ایست که تمام بزرگان دارند عزیزان، یعنی تمام انبیاء الهی و تمام مصلحان و تمام اولیاء صالح الهی، اینها هنگامی که کار و وظیفه خودشون و مسئولیت خودشون رو شروع کردن، به کجا شروع کردن؟ از نزدیکترین کسان شد. اینها وقتی خواستن قدم بردارن، جامعه رو اصلاح کنن، دعوت کنن، اصلاحشون از خانواده شروع شد، از خانواده خودشون شروع شد. اینها اول بینایشیش بودن، بعد بینای جامعه، نه کور خود و بینای دیگران. اینا از خودشون کار شروع میکردن، از محدوده داخل خودشون، اصل اصیل مؤثر در مقام تربیت اینه. اونی که نمیتواند در درون خانواده خودش مؤثر باشد، در خانواده بزرگ تر اجتماعی نیز نمیتواند مؤثر باشد. اگر یه انسان تو خانواده خودش محبوبیت نداشته باشه، این تو خانواده بیرونی هم مشکل داره که محبوبیت بشه. بزرگ مردان الهی سنتشون این بوده است، خداوند از اسماعیل و کان یعمر اهله به صلات و زکا. از اسماعیل در قرآن میگه کسی است که یعمر اهله، اول از اهل کار شروع میکنه. در خصوص وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد می‌بینید خداوند سبحان اول به پیغمبر میگه و امر اهلت به سلام و صبر علیه. پیغمبر از اهل کار رو شروع کن، شما از اهل کار شروع کنید تا اهلی که اول سخن پیغمبر میشنوند خب کسی نیست جز اون بانوی بزرگواری که اولین بانوی ایمان آورنده پیغمبر مکرم است، جناب خدیجه بنت خویلد و اولین مرد وجود مقدس حضرت الله غالب امام علی ابن ابی طالب، که افتخار اولین ایمان آورنده بودن به پیغمبر اسلام دارد. اینها خانواده پیغمبر میشن که در پس سر پیغمبر شروع میکنن و امر اهل کم اصطلاح مستمر علیها. پیغمبر یه قدم بالاتر بردار بعد از موفقیت اول و انظر از شیرات تل احرابی. حالا کار رو بود از قرش شروع کنی، از بنی هاشم شروع کنی، همینها رو در یوم الدار دعوتشون کن بخوانشون و اینها رو بسیم خداوند بخوان. وقتی این فاز انجام شد فاز بعدی رو شروع کنی، لتون زرعون من غران و من حولا مکه و اطراف مکه، مکه و اطراف مکه رو اگر توانستی زیر پوشش قرار بدهی اونگاه نزیلن دل بشه. برو مطلب فریاد کن برای بشریت، بگو الناس کافه، کل انسان ها رو زیر پوشش باید در آورد مکتبشو. این مراحلیست که پیغمبر سعی میکنه نوعا مسلحین و مربیان، این سنت قرآنی اوناست که اینها کار از خودشون و خانواده خودشون از این در شروع میکنن. در باب امر به معروف و نهی از منکر در واجب دینی که ما داریم این اصل مطرحه، میگن امر به معروف و نهی از منکر به کار از خودش شروع کنن. اول خودش تارک منکر باشد، فاعل معروف باشد، اونگاه محدوده کار شعاع دائره رو از شخص خیش گسترش دهد به محیط پیرامون، به شعاع دائره رو وسیع‌تر کند به محیط فراتری رو در بر بگیرد. این چیزی که ما در این واجب دینی خودمون هم مطرح میشه. اینجا جناب ابراهیم قرآن گزارش میدهد که اذ قال لأبیه و قومه، گفت به اب خود و قوم خود. ما میدانیم که کلمه ابی که در اینجا وجود دارد دو خط تکلیست، نام این ابر خداوند آذر گفته است. ما کلمه ابر هم در جای خودش توضیح تفصیلی دادیم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط دو معنا رو عرض می کنم. اهل سنت در اینجا میگن این ابر یعنی پدر ابراهیم. پدر ابراهیم چیست؟ آذر. آذر که بت‌تراش، بت‌ساز، بت‌ساز بت‌تراش است که پدر ابراهیم است. یعنی ابراهیم بت‌پرست زاده است، بت‌تراش زاده است. این منطقی است که اهل سنت میگن، نه همه اما اکثریت عالمان مفسر اهل سنت آذر رو پدر ابراهیم میدارن. به لحاظ مبنای فکری که دارن میگن نه اشکالی ندارد، هنر بنمای اگر داری، نه گوهر گل از کار است و ابراهیم از آذر، که گفتار جناب سعدی هم منبعث از این تفکر به اصطلاح سنیگرایانه اوست که چنین مطرح میکنه. اما شیعیان و عالمان مفسر شیعی اینو نمیگن، اونها میگن این ابی که خداوند در اینجا مطرح میکند و آذر هرگز پدر ابراهیم نیست، چون انبیا هرگز بت پرست زاده نیست. لم تنجس کالجاهلیه تو بانجاسا، اینها هرگز نجاست هایی چون کفر و شرک در پدرانشون نبوده است. اینها موحد موحد زاده اند، انبیا الهی نمیتونن از زمینه های ناپاک برون آیند، اینها باید اصلاب شامخه باشند، ارحام مطهره باشد. به این زیارت اربعین امروز خواندید این رو، باید صلب صلب پاک باشد، رحم رحم پاک باشد، تا زمین شوره حاصل و بیارد در اون تخم املاق زایه نگردن. زمین اگر شوره باشد ابراهیم پس نمیدهد، تخم اگر ناصالح باشد ابراهیم پس نمیدهد. مبنای فکری شیعی اینه، شیعه محکم روی مبناش ایستاده است، ثابت چه میکنند در منظر خودش، در منظر شیعی که بگم نه، انبیا نمیتونن مشرک زاده باشن، این ها باید موحد زاده باشن. بذار این ابی که در اینجا مطرح هست، این یا به اصطلاح شوهر مادر ابراهیم است، یا عموی ابراهیم است، یا که اون منطقی که بهتر فهمیتواند کاری باشد، بزرگ قبیله ابراهیم است، که به تمام اینها در کلام عرب اب گفته میشود. اب به زمانی از میگردید این جمله رو که الآباء و سلاسه رو خوب از ایران در ذهن رو شنیدید که الآباء و سلاسه پدران ستا پدران ابون و لدج، ابون زدوجج، ابون علمج. هر کسی ستا پدر دارد، سه اب دارد، یک والد دارد، سه اب دارد. یک اب اون کسی که شما از اون متولد میشید، این میشه یک اب. دوم اون کسی که به شما همسر میده، این پدر زن شما، اون کسی که دختری رو یه عمر تربیت میکنند، دستگلی و پرورش میدهند، نگهبانش میشود، بادیگاردش میشود، ناناورش میشود، تاکسی تلفنیش به قول عموم میشود، تمام که محافظش میشه، همه چی رو انجام میده، بعد اینو تنگ به شما میده. این میشه عبون حق عبوت میانه این کار. این میشه عبون زد و جک. سوم عبون علمک. اون کسی که شما رو تعلیم میده. معلم در فرهنگ دینی ما اسمش ابه. بهش میگم پدر. اینو در فرهنگ بشری هم پدر میگن، در مکتب‌های مختلف داریم اینو. اینو میگن اب. در کلام عرب به معلم اب گفته میشود، پدر گفته میشود. در این کلمه اب یه گستردگی دارد، منحصر به اون باب نیست. از قال لابیه و قومه، خب ابراهیم به اینها کار شروع کرد، با قومش، به این رئیس قومش کار چیه شروع کرد ابراهیم؟ عجیب است از ایگان، اینها خیلی محل تأمل است، اینها تاریخ نیست سردران معظم، اصلا قرآن در صدد میان تاریخ ابراهیم است، قرآن که تاریخ نگفته است. اگر خداوند سبحان میخواست در قرآن تاریخ ابراهیم بگوید، اولین چیزی که نیاز داشت بگوید آن است زمان این ماجرا چیه، مکانش کجاست. دو چیز مقدم اغلاق تاریخی است، یکی شناخت زمان و دیگری شناخت مکان. وقایع تاریخی دو فصل مقدم دارد، زمان شناسی و مکان شناسی. تاریخ قرآن هرگز نه زمان دارد نه مکان دارد، خداوند نه زمان تعیین میکند برش نه مکان، یعنی اینها قابل انتباع در هر مکان و قابل اجرا در هر زمان. این شیوه بیان نقل قرآنی است در این باب. خب این اسقال لعبیه و قومه وقتی میخواست در مقابل این جامعه بیسته، با سآل میسته جو قابلی و اینها رو به خودشون برمیگردانه. اسقال لعبیه و قومه مازات عبدون، شما چی عبادت میکنید؟ من آمده میخواست شما چیزی یاد بگیرم. مازات عبدون، شما چه چیزی را عبادت میکنید؟ از اول نمیاد بزنه تو سر اینا این مشرکان بدبخت بیچاره خسر دنیا و آخره، زابشان و خسران مبین، عجب بدبختید که شما مشرکید. مازات عبدون، شما چی عبادت میکنید؟ ممکن است توضیح بدید در مورد این معبود شما چیست؟ معبود ما خیلی صفات دارد، معرفیش میکنند. معبود شما چه خصوصیتی دارد؟ فکر و مکتب شما زیر بنای اون چیست؟ مازات عبدون. برداشت من از عبادت شما این است که اعبد کن آلهتم دون الله تریدون. آیا شما این چوبی را که تا دیروز چوب بود شکلش دادید، الان بودش کردید مقابلتون گذاشتید، دارید تجربه میکنید، آیا من اشتباه میکنم یا همینطوره؟ آیا این همون چوب دیروز نیست؟ اعبد کن، آیا این چیزی نیست که شما ساختید؟ الان دارید عبادتش میکنید و فردا ممکنه کهنه بشه، پوسیده بشه، دیگه عبادتش نکنید، باز یه چیز نو اینجا بگذارید. آیا شما عبادت رو، اگر من اشتباه میگم تصحیح کنید مطلب ما را. اعبدن آلهتن دون الله تریدون، که ما سلام به خداوند سبحان اراده کردید بری پرستید. این به اصطلاح امور این چنینی مادی و این اشیاء مبتزل رو آمینطور است. نظر شما در مورد خدای ما چیست و مطلب فکری ما چیست؟ سما زن نکن برد دل عالمی، چی میپندارید در مورد رب العالمی؟ آن این سنگوچوب در نظر شما جلوه دارد، جلال دارد، شکوه دارد، صفات دارد، کمال دارد، بها دارد؟ یا رب العالمین، اون ذاتی که مربی و تربیت کننده جمیع عوالم وجود و هستیست، شما این میپسندید یا اون میپسندید؟ فما زن نکن برد در عالمین. سخنان تکاندهنده قوی محکم مستدل روشن برهانی عقلانی بسیار زیبا و در این حال مؤدبانه. یه نکته است که انبیاء و الهی هیچگاه خلاف ادب با دشمنانشون صحبت نکردند عزیزا، یعنی اینا از موازین ادب، از حربه اساعی و فحاشی و حتاکی و سبابی انبیاء هیچگاه استفاده نکردند. شنیدید اون جریان به امیر علیه السلام؟ اینا در ساموز است، اومدن در شیعیان خاص و مخلص و این دعا تشهای خیلی علی دوست که آقا معاویه اصلا یه مجالس تشکیل داد از سمینارها و کنفرانس هایی گرده همایی هایی و همایش هایی درست کرده است در شام اون طرف اون طرف، و در این همایش ها می نشینن و به شما فحاشی می کنن و سب به شما و آب شما می کنن. ما از شما آمدیم مجوز بگیریم، شما به ما مجوز تشکیل جلسه بدید که ما بنشینیم منبر در عراق و در کوفه و سب و معاویه بکنیم که شایسته سب است، هر چه می فرسولیم کردیم. ما آمدیم از شما مجوز و مشروعیتش رو بگیریم که پوشش بدیم. امیر المومین علیه السلام فهمدن نه، شما اهل این منطق نباشید که کلو خنداز را پاداش سنگ بسید، نه این غلط، شما سب ندید. از عجیب است، از کرول ناس مساوی اعمالهم، شما پرونده معاویه رو رو کنید پوشش ندید، فقط بگید معاویه چیکار کرده، شما عمل کرد معاویه را نقد کنید، لب به حتاکی باز نکنید، بدانید که کافیست. همین مقدار که مردم بدونن معاویه کیه، معاویه از کجا ریشه میگیرد، معاویه چه تداری دارد، معاویه چه عمل کردی دارد، معاویه همون کسی که وقتی پدرش ابو سفیان بر فراز شطور نشسته بود و مهار پدرش گرفته بود و برادرش از خود شطور را میراند مقابل پیغمبر رسید، به نصف صریح کتب روایی عهد سنت و شیعی وقتی پیغمبر به نگاهش کردن فهمدن لعن الله الراکب و القائد و السائق، خدا لعنت کند این که نشسته است برای این شطور، این که مهار را میکشد و که از پشت میراند، این کسی است که ملعون بر زبان پیغمبر است که رحمت للعالمین است. پیغمبری که رحمت للعالمین است خودش به پدرش و عقبیش رو لعنت کرده است. شما همین که بگید اینها عمل کردشون چیه، بگید چه جنایاتی رو معاویه مرتکب شده است تو این سالهای حکومتش، چه بالا کشیده است در پناه بعضی ها، همین رو که بگید بس، شما فوش ندید. اذکروا للناس مساوی اعمال، شما نقد کنید من کرده معاویه رو. فرق این مکتب و مکتب خیلی، این مکتب انبیاست. از قال لعبیه و قومه مازا فعلدون اید کن آلهتن دون الله کردون فمازن لکن به عبد العالمین. خب این گفته بود شروع شد. حالا بعد اینجا یه ماجرای خیلی زیبایی که کلی این ماجرا در ذهن عزیزان هست، اما ظرافت ها و لطافت هاش بعید میدارم که در خاطرتون خیلی به این شیوه باشه. از اینجا شروع میشد که فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین فراغ الى آلهتهم فقام علا تأکلون. عجیب ماجرایی اگاهیت اون صحنه تکان دهنده ایست که ابراهیم عملکرد انقلابی داره، صحنه ایست که ابراهیم تبرش برمی داره، صحنه ایست که جناب ابراهیم به سوی بزکده وارد می شود و به هر حال اون شکستن ماجرای شکستن بود و ماجرای اون اثر عمیقی است که این کار در جامعه میگذرد و مقدمات اون را که فنظر نظرتن به نجوم، ابراهیم یه نگاهی به نجوم کرد، یعنی چه؟ ابراهیم یه نگاهی کرد به نجوم، فقال انی سقیم، بعد گفت من مریضم، نگاه کردن به آسمان بعد بگم من مریضم چه رفتی به هم دارد. بعد این قوم و اهل شهر فتولوا عنه مدبرین، گفتن خیلی خوب بسیار خوب ما رفتیم پس خداحافظ، رفتن از شهر بیرون. ابراهیم هم فراغ الى آلهتهم رفت سراغ بتخانه. جمع بین این چهار جمله رو چطور میشه درستش کرد؟ نگاه کردن به آسمان به بیماری چه رفتی دارد، ستاره رو دیدن به بتشکنی چه رفتی دارد. اینا یه بحثای لطیفی دارد که انشاءالله خدمت عزیزان به سروران معظم فردا شب ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهم رسان. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال جمال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق استفاده فزون تر و جامع تر رو از آجاز بیناتش فرما عنایت بفرمایید. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. اسلام و مسلمین رو، شیعیان امیر المؤمنین رو، به اعتاب عالم، در تمام مناطق جهان اسلام خصوصا در سرزمین لبنان و فلسطین نصرت جامع و کامل عطا بفرمایید. سلام سلام الله محمد خوب. امروز چهرون روز از عاشورا و نگاه عظمت وجود مقدس مولانا و حسینی و اهل بیت و اصحاب آوفای او علیه السلام هستم. چه روزی که خدا می داند در این اهل بیت چه گذشته که من از تحریر این قرن آتران که تصویر صدا آتش به جان تو را طاقت نباشد بر شنیدن، شنیدن که رو هست آنند دیدن. چه روزی که خدا می داند در وجود مقدس زینب دختر کبرای امیر المؤمنین چه گذشته و بر دختران و فرزندان اهل بیت علیهم السلام چه مصائب و مزادنی روا شده است و چه دیدن دیارا طبیعی است هر زمانی که به حال در بازگشت خاندان و آمدن اهل بیت علیهم السلام به سوی مدینه مرحوم سید ابن طاووس در لحوف دارد و دیگران زینب سلام الله علیها که مرو بنا علی طریق کربلا. این خواسته ماست. اگر میخواد خواسته ما را عمل کنید، شما که میخواهید ما را از شام به جنوب ببرید، به این نجف دمان ببرید، که ما تقاضا میکنیم معجزانه بگذارید که ما به زیارت کشتگان ما نیز نائل شدیم. این خواسته حضرت زینب سلام الله علیها که ظاهرا تاریخ نشان میدهد که موافقت با این خواسته شد. حالا منتها زمانش در حال بزرگان تحقیق کردن در این باب، کتاب های مستقل نوشتن، مرحوم استاد متحری در این باب قلم زدن، مرحوم استاد جناب آقای دکتر آیتی در این باب چیزها نوشتن، کتاب مستقل اربعین دارن که حالا این اربعین اول بوده یا دوم بوده یا اصلا اربعین نبوده، این در تاریخی بحث شده. اما اصل اومدنش رو مسلم زمانش چندان روشن نیست که چه زمانی بوده است، اما مشخصه که این اهل بیت اومدن. و دیگه آنها خدا می داند که تصور این که این عزیزان بیان کنار این عبدان چیست، کنار این قبرها چیست، خدا می داند این ها چه قدره هایی در دلشون دارند که هر کسی کنار قبری دارد دختر کبرای امیر المؤمنین کنار قبر امام شهید مظلوم پیش برود، همسران وجود مقدس از سلم شهد و مادر علی اکبر کنار قبر علی اکبر برد، مادر علی اصغر کنار قبر علی اصغر اگر ضرورت پیدا کند برود، اگر اجازه داده باشند به عزیزانی که کنار قبر عباس و رشید علمدارشون دروند، خدا میداند که اینها با این کشتهها چه حرفها دارند و چه مطالبی دارند و با این عزیزان به خودشون چه سخنها میگویند. ای کشتگان فرو رفته در خاک، اگر شما در اینجا استیدی برانید، ما با روسپیدی و آبرومندانه رفتیم، تازیانه ها رو همراه کردیم، تهدیده ها رو کشیدیم، تشنگه ها رو دیدیم، اما خواستیم از شما دفاع کنیم و از مرام شما حمایت کنیم و در ظلال خصم و ظلم زلتی و حمارتی نشان ندادیم و با تمام وجود ما گویا امانت فکر مکتب شما رو کنار شما آورده ایم و خدا می داند که بر این عزیزان چه شده است و چه گذشته است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.